بحث ما اونجا کشیده شد که آیا جایزه مأخوذه از دست جائر اینو وظیفه‌اش بر این است که صاحبش را بشناسد بهش بده، صاحبش را نشناخت باید تفحص کنه. آیا چقدر تفحص کنه؟ مثل لغت است اختلافی بود. حالا تفحص کرد، صاحبش را پیدا نکرد. اینجا گفتیم سه مبنا هست. یک مبنا در این است که صدقه بده، سلام علیکم. یک مبنا در این شد که اینو انصاف کنند، نگه بدارد و وصیت کند ورثه یدم به ید تا به صاحبش برسد. یک قولم، یک مبنا هم در این بود که اینو تحویل اصلا حاکم بده، در ید حاکم قرار بده. این سه تا مبنا، هر سه تا را هم ما دلیلش را اقامه کردیم، مخصوصا صدقه را روایاتش را خوندیم. غیر از روایت اون ادله هم اقامه شد که ادلهی که انهو از راه فکر بود بهترین طریق ایصال این است که اگر به دستش نرسید مستقیما که صدقه داده بشه تو آخرت به مالش برسد دیگه، اینا که گفتیم. و در آخر اینجا دو تا امر است، یکی میگه که تصدق بدید، یکی هم میگه که فرجو الی روات احادیثنا، یعنی به حکم ولایت تحویل حاکم بدید. این دو تا امر که انه اینجا با هم تعارض میکنه، این میگه صدقه بده، اونم میگه که به دست حاکم شرع تحویل بده. اینا چیکارش بکنیم؟ ایشون امروز میخوام بگن که جمعش در این است که ما این کار را میکنیم، صدقه میدیم، منتهی به اذن حاکم. وقتی که از حاکم اجازه گرفتیم و صدقه دادیم که انه جمعی کردیم بین دو وظیفه را، هم امر تصدق را اطاعت کردیم، هم امر ترجعو الی الحاکم را ما اینجا عمل کردیم. الا یشکل که امر بر صدقه که انهو متعینه، یعنی اینجا که میگه که صدقه بده یعنی متعینن این وظیفه شما هست که حق ندارید که یعنی به حاکم بدید. امر بر تصدق متعین است، این است که دیگه احتیاجی نداره جمع بکنیم بین این دو امر، تصدق یا فرج الالحاکم. شو میگن که چون امر بر تصدق این وجوب تعیینی را میاره، یعنی متعینن این وظیفه هست. خیلی خوب، در دیگه امر بر صدقه ایشون میخوام بگن که متعینه، یعنی دیگه مخیر ما نمیتونیم بگیم که اونم امره اینم امره، پس جمعش این است که هم اون و هم اینو جمع بکنیم. نه، امر بر صدقه متعینه، الا بگیم که یه وقتی که به حاکم هم اون مال را میپردازیم به این لحاظ است که حاکم ولی اولیای فقرا، یعنی که انهو به حاکم هم میپردازیم به این قصدی که یعنی که انهو صدقه میدیم. چرا؟ به جهت این که حاکم او ولی فقرا، اولیای فقرا حکام هستن دیگه، ولی انهم اعرفو که اینها عارفتر هستن به موارد مصرفی اموالی را که برای فقرا باید مصرف بشود. ملاحظه کرده اید که اکثر امواری که برای فقرا باید مصرف بشود در اختیار حاکم و اصلا که حکام شرع قرار میدن، چون مردم بیشتر میتونن درد دلهاشون به حاکم برن بگن، فقرا به او میتونه مراجعه میکنه و اونها مبتلع هستن از حالات فقرا، ید اونها که انه ید فقرا هست. این یه مطلب. مطلب بعدی ما، بسیار خوب، حالا که ما این دوتا امر را که تتصدق یا فرجع الالحاکم، این دوتا امر را این چنین جمع می کنیم. ولی باز اینجا یه احتمال دیگری هم هست که ما بگیم این آقا وظیفه اش امساک است، چنان که بعضی ها دلیل آورده بودن نگه داشتن است تا اون موقعی که دستش به مالکش برسد، وظیفه اش امساکه. این هم نفلاش گفتیم قبلا که دیگه اینجا تکرار هست، ما متعرضش نمیشویم بیش از این. حالا آمدیم بعد از تصدق صاحبش پیدا شد، اینجا چکار باید کرد؟ ضامن این متصدق یا ضامن نیست، دو وجه. یه وجه بر این است که ضامن ضمانت هست، یه وجه بر این است که ضامن نیست. اما اون وجهی که میگه که ضامن نیست، برای اینکه امر از شارع شده بود دیگه، شارع امر کرده بود صاحبش رو پیدا کردی صدقه بده، امر از طرف شارع بوده دیگه، زمان چه معنایی دارد؟ ضمانت چه معنایی دارد؟ و ثانیاً صدقه از طرف او داده شده بود دیگه، صاحبش آمد من پولش را بهش بپردازم، این صدقه ینقلب الى جانب من، منقلب بشود به طرف من، این معنا ندارد. اینو دلیل میارن که پس وقتی صدقه داد صاحبش پیدا شد، ضمانت در کار نیست. یه بچه هم در این اصلی نیست، ضمانت در کار هست. چرا؟ ولو شاری اذن داده است، ولو شاری اجازه داده است به صدقه، اجازه را این چنینی داده، یعنی به این وضع اجازه داده که صاحبش پیدا نشد صدقه بدی. اگر صاحبش آمد، چنان طول روایت را قبلا براتون خوندیم دیگه، صاحبش آمد راضی شد در عذر، عذر مال اوه، تو باید قرم و جریمه بکشی. اگر نه راضی شد در عجر، عجر البته به اصطلاح قریمه کرد، عجر مالوه، مال شما البته سبق نسان شد، جریمه دادید عجر مال شما، قانع شد عجر مالوه دیگه، چنانچه ما در اون روایت هم برای تو خوندیم این مطلب را. خب یه مطلب دیگری هم، چون اینا خیلی آسانه کار پیش رو تونتون میگم، که یه مطلب دیگری هم که اینجا بار خواهید بهش برخوردید و مطلبش اینه که آیا این صدقه را میشود به هاشمی ها داد یا نه، به سادات هم میشود داد یا نه. اگر صدقه واجب است، میدونید که به سادات صدقه واجب را نمیشود داد. اگر صدقه مستحب است، خب میشود داد دیگه. میگه که این چون میگیم که از طرف مالکش صدقه بدید، معلوم است این صدقه مستحب است دیگه، ولو در من واجب است که من این صدقه را بدم، در من واجبه، اما از طرف صاحبش من صدقه میدم و از طرف صاحبش که انه مستحبه، بنابراین در سادات هم میشود داد. یه بچم باز اینجا بر این است که در سادات نمی شود داد. چرا؟ به جهت اینکه از طرف اون مالکش مسلم نیست که صدقه از طرف او باشد، چون اگر گفتیم که آمد راضی نشد، این صدقه به گردن من میاد، منی که پیدا کرده ام، این مال در دست من قرار گرفته و در من هم واجبه. حالا خلاف اینکه اینجا البته مطالب دیگری هم هست که بیش از این احتیاج خارج گفتن نداره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و اما في ملاحظة ورود النفس از اونجا موندیم؟ خیلی خوب. وقد يقالو یه سطر پایین تر پس وقد يقالو ان مقتضى الجمع بینه و بین دلیل ولایت الحاکم. بعضیا گفتن که مقتضای جمع بینه، یعنی بین الامر در تصدق و بین دلیل ولایت الحاکم، بین اون دلیلی که حاکم ولایت دارد، یعنی دو تا امر است، یکی میگه فتصدق، یکی هم میگه فرجع الى الحاکم، ولایت مال حاکمه. پس این دو تا امر را چگونه ما جمع بکنیم؟ گفته ان که مقتضای جمع کلت تخییرو بین صدقه و دخعی الالحاکم مخیر هستید، یا صدقه بدید یا در تحویل حاکم قرار بدید. فلی کل منهما الولایه، پس برای هر دوتاشون ولایت هست، یعنی خودش هم این کار رو میتونه بکنه و برای حاکم هم میتونه بده. اما این یه اشکالی را مواجه هست و یشکل به ظهور نفسی فی تعیین تصدق، که مشکل اینه که نفس ظهور دارد که تصدق واجب معین است، واجب تخییری نیست. اما ما بگیم که اینجا یه وجوب است، وجوب تخییری بین صدقه و بین مراجعه بر حاکم. اشکالش این است که نفس داد میزند که تصدق واجب متعین است، یعنی مخیر نیست بین تصدق و ارجاع بر حاکم. نعم یجوز و دفع و الی، بلی بنابر این که نفس صراحت دارد در وجوب تصدق و وجوبش هم وجوب عینیه، بلی یجوز و دفع و الی، بازم جایز است دادن در حاکم. ضمیر الهی برمی‌گرده به حاکم، یعنی با وجود این که واجب معین است به فقرا بدیم، اما به حاکم هم در این صورت بازم جایز است بدیم. من حیث و ولایته علی مستحق صدقه، از این بابت که حاکم ولایت دارد در مستحقین صدقه. مستحقین که جمع است به خاطر اضافه، نون افتاده است، یعنی انا مستحقین صدقه. حاکم را هم می شود تحویل داد به این اعتبار که حاکم ولی فقرا هست، یعنی حاکم از طرف اونها می گیرد. و کونه اعرف بمواطئها، به این خاطر در تحویل حاکم قرار می دیم که او ضمیر کونه به حاکم باز برمیگرده، چون حاکم هست عارفتر به مواقع صدقه، به مواقع ها برمیگرده به صدقه یا به مواقع ها، مواقع فقرا، البته صدقه بهتر است. خیلی خوب. و یمکن ان یقال، اینجا باز ممکن است گفته شود که این اخبار تصدق واردتون فی مقام اذن الامام به صدقه، وارد است به این که امام اذن داده صدقه بدیم. او محمولتون علا بیان المصرف، یا هم شده به بیان مصرف، یعنی میخواه بگه که سر جمعه گره میخواه بگه که درست امر در صدقه اینجا هست، تصدق آمده، نمیتونه بگیم که تصدق امر است آمده دیگه، هیچ احتیاطی هم به اذن امام، به اذن امامم نبود حاکمم نداره. نه، مثل سایر جاها، مثلا میگه که مدعی فلیق من بینه، مدعی باید اقامی بینه کنه، منکر تلی اهل باید قسم بخوره. خب درست وجوبه، درست امر است که این قسم بخوره، اونم اقامی بینه بکنه. آیا اذن حاکمم در اینجاها شرط نیست؟ در حالتی که اگر حاکم درخواست کند مدعی اقامه بیانه می کند، در پیش یک دکال و یک آدم جاهل اقامه بیانه نمی تونه بکنه که، و در پیش یک آدم جاهل که استحلاق نیست، استحلاق باید از طرف حاکم باشد. این هم همینطور، اینجا هم عبر می کند تلیه تصدق، باید تصدق بکنه، تصدق یعنی مورد مصرف را ذکر می کنه، یعنی از پیش خودش یا به اذن حاکم. یعنی میخواییم بگیم که اینجا درسته امر در تصدق وجوب تعیین را میرساند، اما دیگه اینو نمیرساند که حاکم شرع اینجا هیچ کاره است، اذن از حاکم شرع لزومی ندارد. منتفی شده یا نه؟ میخواییم بگیم اینجا امر در تصدق هست، از این نظر دیگه فارغ است که و مصدقا دلیه باید به اذن حاکم. اونجا میستیم که اقامه حدود، اقامه شهود با اذن حاکم باشه، حل به اذن حاکم باشه، تقاض. یه نفر مال شما را قصد کرده به زور برده و نمیده، یک مالی از او در دست رفت شما قرار گرفته، شما به مقدار حقتون از مال او میتونی بردارید، اسم اینو میگن تقاض. امر است که از مال تقاص بکن، یعنی به مقدار مال خودت تقاص در لغت به معنی استخاض اخذ کردن، یعنی شما به مقدار مال خودتون از مال او در غیاب او بردار. امر در تقاص هست، اما معناش این است که هیچ اجازه از حاکم شرع ندارد. ها، پس همه اینها را، این سه مورد را محل شاهد میاریم در این که در اون سه مورد هم امر است که اقامه شاهد کن، حرف عهده بگیر، مالت را تقاص بکن، امر است. اما لازمش این نیست که بدون اذن حاکم، بلکه مع اذن حاکم. در مانع نفی هم همینطور میگه تصدق بکن، معناش این نیست که بدون اذن حاکم، یعنی حاکم هم کاری نیست اینجا. خارجش واضح ایتون شد؟ تکرار میکنم این چیزی خود احتیاط به خارج داشت. میفرماید که و یمکنو ان یقاله، ممکنه چنین گفته شود، این اخبار تصدق، امر در تصدق در اخبار، واردتون فی مقام اذن الامام به صدقه، وارد است که به اذن امام به تصدق اقدام بکن، او محمولتون علا بیان المصرف، یا حمل میکنه مصرفش این است که به فقرا صدقه داده بشود. فا اینک ازا تعملت کثیرن من التصرفات، تو اگر فکر کنی بسیاری از تصرفاتی که الموقوف علا اذن الحاکم، اون تصرفات موقوف است اجازه حاکم، وجدتها، اونها را پیدا میکنی، واردتن فی النصوص علا طریق الحکم العام، به طور حکم عام در نص وارد شده. گفته که البینت للمدعی، فالمدعی فلیقم البینه و المنکر فلیحلف. خب این چنین امر آمده مطلقه دیگه، یعنی دیگه اینجا نگفته که به اذن حاکم، به درخواست حاکم. که اقامت البینه و الاحلاف، قسم دادن و المقاصد تقاص کردن، یعنی همه اینها به طور مطلق عام آمده، اما معناش این نیست که حاکم دیگه دخالتی ندارد. و کیف کان، نتیجه این شد که هم تصدق هم اذن حاکم جمعی بشود، هم حق حاکم رعایت بشه، هم امر در تصدق را ما عمل کرده باشیم. و کیف کان فل احوض، خصوصا بی ملاحظت ما دلا، خصوصا آنها را اگر ملاحظه بکنیم که الا ان مجهول المالک مال الامام علیه السلام، که مجهول المالک گفتم مال امامی، مراجعه الحاکم به دفع الی او استیزانو، پس احتیاط در این است که حاکم را مراجعه کنیم، یا به او دفع بکنیم بدیم، یا اذن بگیریم آقای حاکم اجازه بده من اینو صدقه بدم در راه خدا. و یتأکد ذلک، ذلک مشارلهش این احوت هست، یعنی تأکید پیدا میکنه این احوت، یعنی احتیاطش خیلی محکمتره در کجا؟ فی دین المجهول المالک، در اون قرضی که مجهول المالکه. شما 1000 تومان به یک نفر مدیون هستید، مالکش را دیگه فراموش کرده، نمیدونید کیه چیه، این دیگه به طور مسلم اگر صدقه بخواهید بدید باید بیاید از حاکم اجازه بگیرید. چرا؟ برای اینکه دین کلیه، یعنی 1000 تومان کلی به گردن شما هست، آن کلی متشخص نمیشود مگر به عقد کردن مالکش، مالکش نیست اینجا. پس که انهو از طرف حاکم شرع باید این متشخص بشه، این است که دین المجهول المالک اونجا حتما باید به اذن حاکم یا در تحویل حاکم قرار بگیره. اذن الکلیو لا یتشخص للقرین الا بقبض الحاکم، در این که اون دین کلی، یعنی 1000 تومان، 1000 تومان کلی بود در ذمه او، این مشخص و معین نمی شود مگر حاکم روی اون 1000 تومان دست گذاشته باشد. جان غریم یعنی بدهکار دیگه، یعنی این آقا که بدهکاره نمی دونه به چه کسی بدهکاره، مالک اون دین مسئوله. وقتی این چنین شد دست چه بکنه؟ باید در تحویل حاکم قرار بده. چرا؟ دین 1000 تومان کلی بود، این معین نمیشود مگر به عقد حاکم غریم یعنی بدهکار مالک صاحب مالکان. بله؟ نه اینجا مراد از غریم بدهکاره، اما بحث ما در بدهکار دیگه. یعنی شما غریم هستید، بدهکار هستید، نمیدونید این 1000 تومان را به کی بدهکارید. وقتی پیدا نکردید میایید تحویل حاکم میدید. چرا؟ به جز اینکه در ذمه غریم 1000 تومان کلی است، این معین نمیشود مگر به قبض حاکم شرعی. الا به قبض الحاکم الذی هو ولی، یا حاکمی که ولی اون طلبکاره. ضمیر ولیو برمیگه به مالک، یعنی مالکی که مسئول است. ها و این کان ظاهر الاخبار الوارده فیه ثبوت الولایت، و این کان ظاهر الاخبار الوارده فیه ثبوت الولایت للمدیون، ولو اخباری که در این رابطه وارد هست، این اخبار دلالت داره که ولایت ثابت است للمدیون، یعنی مدیون هم یه همچه اختیار را دارد، یعنی احتیاج ندارد از حاکم اجازه بگیره یا در تحویل حاکم قرار بدهد. از اخبار استفاده می شود که این ولایت، این اختیار تصدق در مدیون هم هست. ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا حکم جهالت المالک، می فرماید که ما راجع به مجهول المالک صحبت می کردیم، الان معلوم المالک این مال، اما ایصال ممکن نیست، دسترسی بهش ممکن نیست، این یا حبس ابده یا در یک جایی که دستمون بهش نمیرسه. اینجا چه کار بکنیم؟ ولو معلوم المالکه، اما چون متعذر است ایصال به او، حکم این مالی معلوم المالک هم مثل حکم مال مسئول المالکه، یا اینکه مردد باشد دین مالک هایی که شبه غیر محصول است. یعنی از اهالی قم یک نفر 1000 تومان از شما طلب کاره، با وجود اینکه معلوم المالک یه نفر هست، منتها شبه غیر محصول است میانه تمام اهالی قمه، این هم همینطور حکم مسئول المالک را دارد. ملتفی شده یا نه؟ می فرماید ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا، حکم متعذر بودن رساندن مال در مالکی که معلوم است تفصیلا، یعنی تفصیلا می شناسید. این حکم مثل چیه؟ حکم جهالت المالک، مثل حکم مجهول المالک و تردده بین غیر محصورین، و مثل حکم مردد بودن این مالک است بین شبهه غیر محصوره. همینطور که در شبهه محصوره وظیفه شما یا صدقه است یا دست حاکم شرعی دادن، این مال معلوم المالک را که متعذر است ایصال، همون حکم را دارد. ها می فرماید که حکم آن است در چی؟ فی تصدق استقلالا، بنابر اون مبنا تصدق بدید اختیاراً، دیگه اختیار نه، او به اذن الحاکم یا به اجازه حاکم، کما صرح به جماعت منهم المحقق فی شرایع و غیره، هم محقق در شرایع تصریح کرده این مطلب را و غیر محقق هم گفته. ثم ان مستحق هذه الصدقه، اینها را در کلا خیلی شرح ندادم خارج، اما فهرستوار خارجش رو گفتم دیگه. ثم ان مستحق هذه الصدقه هو الفقير، مستحق این صدقه ای که مسئول مالک یا جایزه ماخوذه است یا اینکه از ید غاصب به عنوان امانت گرفته شده که ما میگیم صاحبش را پیدا نکرده صدقه بده، حکم این صدقه چیه؟ مستحقش همون فقرا، لانه المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق، امر به تصدق که می شود اطلاقش رسی یعنی به فقرا بده. و فی جوازی اطاعها للهاشمی قولان، می شود این صدقه را به سادات داد دو قول است. دو قول اینه، یکی این من انها صدقتون مندوبتون علال مالک، از این نظر که این صدقه از طرف مالک مستحبیه، و این وجب علا من هی بیده، ولو واجب است در آن کسی که هی این صدقه بیده در دستوه، یعنی این کسی که مال در دستو بر او واجبه اما از طرف مالکش مستحبه دیگه. الا انه نایبون، صدقی مستحبه ایم نداره، صدقی مستحبه ایم نداره. ما میخواییم بگیم که اگر گفتیم این صدقه صدقه مستحبه است، چنانچه از طرف مالک است مستحبه، ولو در شما که در ید شما در شما واجبه باید بدید به فقرا، اما از طرف مالک میدید که و از طرف او مندوبه است و شما که انه نایب و وکیل او هستید دیگه. الا انه، ضمیر انه برمیگه به من موصول، که الا انه یعنی من بیده، نایب و نایب است از طرف مالک کل وکیل و الوسیع. پس اینو دلیل آوردیم که مستحبه است، میشود به سادات داد. از این به دست دلیل میاریم که نه نمیشود. و من انها مالون تعین صرفه به حکم شارع، این یک مال است که واجب متعین است که مصرف بشود به حکم شارع، لا به امر المالک، نه از طرف مالک، حتی یکون مندوبتن تا مستحب باشه، مع ان کونها من المالک غیر معلومه، از این طرف بودنش از طرف مالک معلوم نیست، چون گفتیم که اگر مالک آمد راضی نشد از طرف خود این آقا صدقه داده می شود، از طرف مالک بودنش هنوز معلوم و مسلم نیست. فلعله ممن تجب علی، فشاید که فلعله شاید آن از کسی است که تجب علی بر گردن او واجب بوده باشد. پس ممکنه که ما بگیم که این مال در دست من است، در من واجب صدقه بدم، این حکم صدقه واجب را دارد و صدقه واجب بر هاشمیون جایز. ثم ان فی الزمانی ما ظهر المالک، مطلب دیگر است ها، اینم خارجش گفتم. حالا بعد از صدقه دادن ضمانت در کار هست یا نیست وارد این بحث می شویم. ثم ان فی الزمانی ما ظهر المالک، الان میام، ما ظهر المالک، مالک پیدا شد، شما صدقه دادید، آیا ضامن هستید؟ ولم یرز بی صدقه، مالک راضی نشد به تصدق. خب ثم این فی الزمانی و عدمه، این عدمه عطف است به اون زمانه، یعنی این فی الزمانی و فی عدم الزمان مطلقا، بگیم زمان هست یک قول، زمان نیست مطلقا، یا اینکه او به شرط عدم ترتبیت زمان، یا در صورت زمان نیست که ید زمانت مرتب نشود، مثل چه مثلش میزند، ید زمان مرتب نشود، کما اذا اخذه من الغاصب حسفتن لا فی خفت تملک، چنانچه از دست اون قاصب این مال را میگیرد، حسفتن یعنی قربتن الله، برای حفظ مال مالک عقد میکنه. آیا ببینیم که زمان هست یک قول، زمان نیست این دو قول مطلقا، اگر به عنوان حسده و حفظ بگیرد زمان نیست، به عنوان تملک بگیرد زمان هست، وجوهون در اینجا وجوهی هست. شما سوالتون چه بود بفرمایید؟ هر کار هست یا نه سه وجه هست، الان وارد میشویم این سه وجه را دلیل هاش. من اصالت براءت ذمت المتصدق، این دلیل میاریم که صدقه دهنده ضامن نیست، چرا؟ اصل براءت الذمه بودن تصدق کننده است، این یک. و من اصالت لزوم صدقه بمعنى عدم انقلابها، اینم باز دلیل دوم است به اون مطلب. صدقه اصل این است که صدقه لازمه و دیگه منقلب نمی شود عن الوجه الذی وقعت علیه، از اون وجهی که به اون وجه واقع شده بود، یعنی صدقه از طرف مالک بود اصل این است که دوباره صدقه از اون وچه ویچه اولی عوض نشه. یعنی اگر ما گفتیم که زامنه معناش این است که پولا را این آقا میده صدقه در میگردد مال این آقا میشود دیگه. ایشون دلیل میارن که نه زامن نیست، صدقه از طرف مالکه. اصل این است که صدقه از اون چهره اولی منقلب نشود، یعنی باز مال مالک باشه و اصلا این متصدق زامن نباشد. دو تا دلیل اقامه می کنیم که متصدق زامن نیست، یکی اصالت عدم زمان، یکی هم اصالت لزوم صدقه در اون وجهی که چهرهی که از اول بوده و دیگه منقلب نشود، عوض نشود، در جدت مال متصدق باشد. این دوتا دلیل که یعنی زامن نیست. واضحتون شد از هر دوتا دلیل یا نه؟ واضح شد دیگه، تکرار نکنم دیگه. خیلی ها؟ حالا دلیل بعدی خواهیم گفت. این دوتا دلیل را اقامه می کنیم که این متصدق زامن نیست، یکی اصل عدم زمان، یکی هم اصل این است که از اول از طرف مالک صدقه داده شده، بازم از طرف مالکه. دیگه مالک حق ندارد که اینو محکوم به ضمانت بکنه، پولش رو بگیره. از این به بعد دلیل میاریم که ضمانت در کار هست. چیه؟ و من عموم زمان من اطلب، از اون طرف هم که من اطلب مال القیر فهو له ضامن، هر کس مال قیر را طلب کنه ضامنه. این صدقه دهنده مال مالک را طلب کرده دیگه، صدقه داده طلب کرده دیگه. من اطلب مال القیر فهو ضامن، اینجا شامل هست. ولا ینافیه اذن الشارع، میگه که آخه اطلاق کرده صدقه داده، شارع اذن داده، لاحتمال انه اذن فی التصدق على هذا الوجه، احتمال میدیم که شارط این چنین اجازه داده، یعنی صدقه بده، اگر آمد راضی نشد خودت ضامن هستی، چنانچه در اون روایتی که قبلا خونده بودیم. ها الا هذا الوقت کاذنه فی التصدق باللغه المضمونه بلا خلاف، چنانچه در اون لغته یعنی مال پیدا شده، مال پیدا شده را شارع اذن داده صدقه بده، اما به این شرطی که اگر صاحبش آمد راضی نشد تو ضامن هستی. اینجا هم آنچنان اجازه داده. این یه مورد. یه مورد دیگر هم مثل میاره، یا اینکه مثل اون ودیعه‌ای که قاصد پیش مستودع امانت گذاشته بود، اونو نباید به قاصد بده، پی صاحبش بگرده، پیدا نکرده از طرف صاحبش صدقه بده، و بعد اگر صاحبش پیدا شد ضامنشه. ما بگیم که ما نهنوفی که جایزه معخوذه هست، اینم مثل لغته که مجاز است در تصدق، یا مثل ماله که یک قاصد ودیعه گذاشته و نباید شما پس بدید، باید صدقه بدید. دو مثال، دو مورد ذکر کرد. که اذنه، ضمیر اذنه باستن که شاره، مثل اذن دادن شاره فی تصدق به لغت المضمونه، گفته که لغته ای که مضمونه است آن را تصدق بدید بلا خلاف، و خودش هم مضمونه است، اختلافی هم نیست. و بیم از توده، مورد دوم که مثال میزند، بیم از توده من القاصد، آن مالی که ودیعه قبول کند از طرف قاصد. ولیس هنا امر مطلق بالتصدق ساکت عن ذکر الزمان، میگه یک امر مطلقی که بگه تصدق بکن ساکت بشود از ضامن بودن، عدم ضامن بودن، این چنین نیست. حتی یستظهر منه عدم الزمانی، تا شما استظهار کنید که زمان در کار نیست. ما از سکوت عنه، در روایت اگر گفته تصدقم بده، از زمان ساکته، از زمان که ساکت شد از اون طرف هم ادله زمان میاد سراغش. این هم دلیل آوردیم که زمان علل قاعده هست. اولی را دلیل آوردیم که زمان نیست، کاملا واضحتون شد. و یزعف ولیکن یزعف هذا الوقت، این وقت که میگه که بلی امر کرده، امر قضایی کرده و ضمانت در کار هست، ولیکن یزعف هذا الوقت، چرا؟ این ظاهر الدلیل الاطلاق خونها علتا تامتا للزمان، دلیل اطلاق مال علت تامه زمانت، من اطلق مال الغیر علت تامه است. ولیس کذالک ما نحن فی، ما نحن فی از این قبیل نیست که اینجا هم که انه اطلاق کرده و زامنه. ولیس کذالک ما نحن فی، عبارت چنین بخونا، اما ما نحن فی از این قبیل نیست اطلاق علت تامه زمانت باشه، بلکه شارع خودش اجازه داده بر اطلاق. و ایجابه للزمان مراعن به عدم اجازت المالک یحتاج الی دلیل آخر، که بگیم که این ایجاب میکند زمانت را، منتها زمانت مراعایی، یعنی زمانت انتظاری منتظر بشه، به عدم اجازت المالک. اگر مالک آمد اجازه نداد، زامن اجازه داد، هیچ. این یحتاج الی دلیل آخر، باید شما دلیل اقامه بکنید. علل قاعده این چه باید زامن باشیم الا ان یقال، مگر از این راه گفته شد که انه زامن بمجرد تصدق، به محض اینکه صدقه داد زامنه و یرتفع به اجازته، وقتی اجازه داد زمان در طرف می شود. فتعملم، اشاره اش بر این است که از اول چرا زامن باشه. بابا شارع به من میگه که این مال رو دنبالش دشت صاحبش پیدا نکرده، فتصدق دیگه. من چه گناهی کردم؟ من بیچاره این همه خودم و وقتم و طلب کردم، آی یه چیزی پیدا شده بیاد نشونش بگه اصلا که بهش پاس بدیم و اینا. من وقتم طلب شد، عمرم طلب شد، از این طرف صدقه بدم، خود شارعم گفته تصدق، از این طرف هم صاحبش بیاد من از قرض و قونه پیدا کنم، بسم الله بفرمایید، اون صدقه مال من اگر در بابا مگر احسان میخواستم بدم چرا از این مال میدادم؟ شما انشاءالله اینجا رسیدید، اصلا این فتوا را تایید بکنید انشاءالله تعالی. البته نه به زور ها، ببینید حالشم مست دیگه، درسته؟ روزی چند دقیقه است؟ ده دقیقه مونده، پس وقت گذشته. یه جمله براتون عرض کنم، نور چشمانم، اینو توجه داشته باشید که ما که به نام یک روحانی درباره یکی از اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، درباره این حکیم هست که پیغمبری برای او عرضه شد از طرف خداوند که تو پیغمبری را قبول بکن. گفت که خداوند مجبورم، یعنی امر میکنی باید قبول بکنم؟ نه، رسید که نه، اختیار با خودته، اگر قبول بکنی کردی، قبول نکردی ردش هم برای تو توبیخ نداره. لقمان گفت که خدایا نمیتونم، قبول نمیکنم. چرا؟ پیغامبر، یعنی پیام آورد، یک وظیفه بسیار مشکلیه، دوامش ندارم، تحملش را ندارم. وظیفه رسالت، وظیفه پیغمبری آنقدر مشکل بود که لقمان در حال اختیار بود و نپذیرفت و آتیناه الحکمه، بعدم خداوند به لقمان حکمت را عطا فرمود، البته بنابر قول. اینو مثلا آوردم که برادران، نور چشمانم، من در شما موعظه نمی کنم، من یک ذره ناقابل و بی ارزش هستم در برابر شخصیت ها، موقعیت های تقوایی و علمی همه شما ها. اما جمله ای که عرض می کنم، ما یک منصب را، این لباس را به تن کردیم، این امامه را به سر گذاشتیم، یک منصب بزرگ، آن چیه؟ همون راه پیغمبران را پیش گرفتن، یعنی ما که انه آن وظیفه را به عهده گرفتیم که لقمان از اون وظیفه میپذیم. وقتی که این چنین شد، درست انبیا جلو چشم مردم الان نیست، ما هستیم جلو چشم مردم، ما باید آنچنان رفتارمون، حرکاتمون، اخلاقمون، حرفمون، معاملاتمون، زندگیمون آنچنان باید باشد که مظهر انبیا باشیم، مظهر انبیا باشیم. احیانا خدایی نکرده یک زنی از جلو چشم یک روحانی رد می شود، سر و صورتش را کاملا نگرفته، یه مرتبه چشمش بهش افتاد باید چشمش را تصرف بکنه، مهار بکنه، دفعه دوم نگاه کنه. نظره این نزیدم سخمون می سام ابلیس با میله های آتش این دوتا چشم را شکنجه خواهند کرد فرشتگان غلاب شده. این غیر از این گناهش از این طرف برای من روحانی اون زن چه دردش میکنه؟ میگه ببین اینها که راجع به نامحرم این همه حرفا میزنن و چطور این آقا با اون امامه و عباب و با اون لباس روحانیت و به اصطلاح رسالت و پیغمبری چطور این داره با دید خیانت این همه به من نگاه میکنن؟ پیش امام زمان انسان چه میشود؟ پیش خدا چه میشود؟ پیش محاکمه عدل الهی چه میشود؟ این راجع به عمل چشمون زبانمون. اگر نشستیم ما هم شروع کردیم غیبت کردن مثل دیگران، دیگران هم موافقن، خودشون هم غیبته، اما از ما چه برداشت میکنن؟ یک کلمه از دروغ از زبان ما صادر شد، دیگران از ما چه برداشت میکنن؟ برای مردم بگیم، خودمون عمل نکنیم، مردم چه برداشت میکنن؟ پس وقتی این چنین نور چشمانم، این امامه، این لباس و این روحانیت را خودمون را که در این روحانیت قرار دادیم، آن وظیفه بزرگ سنگینی را به گردن ما آورده که یه موقعی امامه گذاری بود، یه شیخ قدیمی بود که دو سه نفر از طلبه های عزیز امامه را گذاشتن به سرهاشون. این شیخ پیرمرد قدیمی بود، میگفت که حالا این امامه وزنش چند گرم بیشتر نیست، شما خیال میکنید که چند گرم وزن این امامه بود گذاشته سرتون تمام شد؟ میگفت که نه، مثل اون کوها را گذاشتن رو سرتون، این چنین وظیفه بسیار بزرگ سنگین به گردن شما آمد.